سلام به عمو سوامکی عزیز و همه اهالی زنده دل سوامک. مخلصم عمو جان، شهاب خسروی هستم از پشت فرمون همین زرد قناری که هر روز توی هوای لطیف فروردین میون شکوفه‌های گیلاس و ترافیک کلافه کننده داره برای یه لقمه نون چرخ میزنه. عمو جان، راستشو بخوای این روزا حال شهر یه جوری عجیب شده، مثل هوای بهار که یه لحظه آفتابه، یه لحظه سایه است، یه لحظه بارون میاد. دل مردم هم میان بیم و امید لرزانه. همین امروز نزدیکی‌های بارستان یکی از دوستانمو دیدم، سوارش کردم، دمق بود. حس کردم انگار بار تمام قصه‌های عالم رو شونه‌هاشه. رادیو داشت از آخرین فرصت‌های آتش‌بس و احتمال مذاکرات این هفته میگفت که بنده خدا دوستم بغضش ترکید و گفت آقا شهاب، اینا رو جدی نگیر. این آمریکایی‌ها که دنبال حل اختلافات نیستن، اینا فقط و فقط دنبال زیادی خواهی‌ان. ببین، ماجرا مثل یک بازی ناعادلانه است. هرچی ما از حقمون میگیم، هرچی از منطق و قانون حرف میزنیم، اینا مثل یک شعبده باز حق باز یه برگه جدید از جیبشون بیرون میارن. یه روز بحث موشکی رو وسط میگشن، یه روز تنگه هرمز و یه روز حقوق بشر رو بهانه میکنن، یه روزم یه شرط جدید فضایی میذارن. انگار اصلا قرار نیست حرف حساب قبول کنن. همینطور که دنده عوض میکردم دیدم لرزش صداش داره بیشتر میشه. ادامه داد تای تمام این بازی ها میدونی چیه؟ میخوان ما رو لای منگنه بذارن تا بالاخره یه جو از ریشه و اصالتمون بزنیم و به اونا امتیاز بدیم. آقا شاه، وقتی طرف مقابله فقط به فکر جیب خودش و قدرت خودشه، مذاکره کردن واقعا آب در هاون کوبیدنه، فقط وقت طلب کردنه. عمو سوامکی، همینطور که لای ترافیک سنگین بهارستان گیر کرده بودم و دود گازوئیل رای نفسم رو میبست، دیدم حرفاش بد جوری بوی حقیقت تلخ میده. بنده خدا دلشوره داشت، دلشوره این که مبادا این مهلت کوتاه آتش بس تموم بشه و دوباره سایه سنگین تنش روی سر شهر بیفته. میگفت سفره مردم داره روز به روز کوچیکتر میشه، قیمت پنیر و نون با سرعت جت بالا میره، اون وقت این حضرات دیپلمات اون بره دنیا زیر باد کولر نشستن و هنوز دارن سر جابجا کردن یه ویرگول یا یه کلمه در فلان بیانیه یا بیخاصیت چونه میزنن. انگار نه انگار که اینجا زندگی ها داره لای چرخنده های این لجبازی ها له میشه. به مقصدش که رسیدیم یه آه بلندی کشید و پیاده شد و در و بست و رفت. من موندم و سکوت سنگین داخل تاکسی. اما عمو سوامکی، من راننده تاکسی که عمری توی خیابونا با هر جور رانندگی ناشی و قلدر سر کله زدم، یه نتیجه گیری منطقی برای خودم دارم. میگم درسته که طرف مقابل زیاده خواهه، درسته که آمریکاییان نشون دادن رفیق گرما و گلستان نیستم، اما منطق زندگی به ما میگه که نباید جاده رو خالی کرد. ببین عمو جان، اگه من راننده بخوام چون فلان راننده اتوبوس یا کامیون داره قلدری میکنه و راه رو میبنده کلا قید مسافرکشی رو بزنم و ماشین رو وسط خیابون رها کنم، اول از همه زن و بچه خودم گرسنه میمونن. مذاکره میدون عاشقی نیست، میدون جنگ سرده. اتفاقا وقتی دشمن زیاده خواهه، ما باید باهوشتر و سرسخت‌تر باشیم. نباید بذاریم زیاده خواهی اونا ما رو به گوشه رینگ ببره و ناامیدمون کنه. باید نشست پشت اون میز، اما با دستی پر و چشمانی باز. باید طوری چونه زد که اونا بفهمن این ملت شاید سفرش کوچیک شده باشه، اما ارادش بزرگتر از اونه که لای منگنه شما له بشه. خلاصه عمو جان، امیدوارم این هفته قبل از اینکه ساعت آتش بس به صفر برسه، منطق و عزت بر زیاده خواهی پیروز بشه. ما راننده ها یاد گرفتیم که حتی در بن‌بست‌ترین ترافیکو هم بالاخره یه شکافی برای عبور پیدا میشه. فقط باید صبور بود و فرمون و صفر چسبید. مخلص همه شما، امیدوارم هم شما و هم شنوندگان محترمتون همواره سلامت باشید و برقرار. تا روایت دیگر، عزت زیاد و خدا نگهدار. شهاب خسروی، راننده تاکسی از تهران.
سلام به شنوندگان عزیز و گرامی برنامه های رادیو سبا و برنامه خوب سبامک. من مرضیه درویش‌پور هستم، خانه‌دار از شیراز. امروز میخوام با شما درباره روزای پر التهاب و مقاومت مردم ایران صحبت کنم. ایران سرزمینیه که در طول تاریخ با چالش‌های بسیاری روبرو بوده. جنگ‌ها، ناآرامی‌ها و تحولات اجتماعی همواره بخشی از تاریخ ما بودند. اما در کنار همه این سختی‌ها، روحیه مقاومتی که در دل ملت ایران وجود داره همواره برجسته بوده. مردم ایران در دشوارترین روزا نشون دادن که همواره برای حفظ سرزمین و هویت خودشون ایستادگی میکنن. این اتحاد و همبستگی در برابر مشکلات نشونه عشق عمیق ما به میهن و فرهنگمونه. بیایید با یادآوری این روزای سخت همواره به هم کمک و از همدیگه حمایت کنیم. ما باید به نسلای آینده بگیم که در برابر چالش ها همیشه ایستاده ایم و هرگز تسلیم نشده ایم. ممنون از اینکه به صدای من گوش دادید. زنده باد ایران و مردم مقاومش. مرضیه درویش‌پور از شیراز.
کارون به کارون و اروند تا اروند پای تو جان دادی سوگن تا سوگن. مجنون تر از مجنون، لیلا تر از لیلا، ماندیم تا این خاک آزاد شد از من. کارون به کارون و اروند تا اروند پای تو جان دادی سوگن تا سوگن. مجنون تر از مجنون، لیلا تر از لیلا، ماندیم تا این خاک آزاد شد از بند. آزاد شد از بند تن جانهای بسیاران، بارید بویا از زمین در آسمان باران. آزاد شد از بند تن جانهای بسیاران، بارید بویا از زمین در آسمان باران. گرفتیم از پنجه شب قلب وطن را، هرچند زخمی، هرچند خونی، هرچند تنها. ما و ستم سوزیم، ماییم و اهل خون، با جوهر رگها تا صبح پیروزی. دل شد دلیل را، جان شد جهان آرا. آزاد شد از بند تن جانهای بسیاران، بارید بویا از زمین بر آسمان باران. آزاد شد از بند تن جانهای بسیاران، بارید بویا از زمین بر آسمان باران. خونها به هم آمیخت مانند جواران، دریا پدید آمد، ابر آمد و باران، یادآور خون صدها شهید آمد. خونها به هم آمیخت مانند جواران، دریا پدید آمد، ابر آمد و باران، یادآور خون صدها شهید آمد. آزاد شد از بند تن جانهای بسیاران، بارید بویا از زمین بر آسمان باران. آزاد شد از بند تن جانهای بسیاران، بارید بویا از زمین بر آسمان.
میزبان عزیز، لطف کنین در پیامکی برای ما بنویسید شما اگر بخواین ایران رو در یک کلمه توصیف کنید که به شما حس امنیت و آرامش بده، اون کلمه چیه؟ ایران رو در یک کلمه توصیف کنید که به شما حس امنیت و آرامش بده. در انتظار رسیدن پیامک‌های شما عزیزان هستیم. خانم مونا حسینی از شادمان ایران رو با این کلمه توصیف کردند: استحکام، چون نام ایران یادآور بناهای کهنی است که هزاران سال در برابر لرزه ها خم به ابرو نیاوردند. شما چی؟ شما ایران رو با چه کلمه ای توصیف می کنی که به شما حس امنیت و آرامش بده؟ در انتظار دریافت پیامک های شما عزیزان هستیم. سامانه پیامکی ما 30,000,055.
خب عزیزان دل، با آرزوی اینکه برنامه امروز مورد توجه و پسند شما نازنینان قرار گرفته باشه، تا برنامه بعدی همه گی شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
سبامک، تهیه شده در رادیو سبا.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
طلوعی دیگر، نویسنده سهیلا خدادادی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مینو جبارزاده، افسانه محمدی، احمد لشینی، نورالدین جوادیان، احمد گنجی، مهرداد اشقیان، مهدی نمینی مقدم، محمد آقا محمدی، مسعود زنوزی راد، مژگان عظیمی. کارگردان مجید حمزه، گوینده مهرداد اشقیان، افکتور محمد رضا قوادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
شیعیان زیدی به عنوان 40% از جمعیت یمن در نتیجه اقتدارگرایی دولت علی عبدالله صالح و محرومیت و بی‌عدالتی‌های سیاسی از سال 2004 خواستار افزایش حقوق مدنی و سیاسی خود بودند. به همین دلیل در معرض حملات نظامی دولت یمن قرار گرفتند. اتهاماتی مثل طرفداری از تشکیل حکومت امامت زیدی ابزارهایی هستند که دولت سعی در بهره‌گیری از آنها در تحکیم حکومت خود و گریز از استقرار دموکراسی دارد. دولت عربستان هم که حامی اصلی گروه‌های تندرو در منطقه است، با احساس خطر افزایش قدرت سیاسی شیعیان سعی در سرکوب آنها دارد، ولی تا کنون با کشتار بیرحمانه نتوانست آنها را وادار به تسلیم کند.
قسمت چهارم.
به نام یگانه هستی بخش، خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. در قسمت های گذشته شنیدیم که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شیعیان یمن هیئتی رو به ایران میفرستند و این اقدام باعث میشه تا دولت عربستان فردی به نام مقبل الوادی رو به استان سعده میفرسته تا در اون منطقه مدرسه وهابی تأسیس کنه. علامه بدرالدین با چاپ کتابهایی در ترویج اندیشه شیعه و همینطور پسرش حسین بدرالدین با تأسیس حزب الحق سعی در آگاه کردن جوانان یمنی با اندیشه های تشیع دارن. عبدالقادر برادرزاده بدرالدین هم سعی میکنه با نزدیک شدن به عمو و پسر عموهاش در حرفه روزنامه نگاری مقابل دولت دیکتاتوری یمن بیسته. بعد از واقعه 11 سپتامبر و اقدام امریکا در متهم کردن اسلام به عنوان تروریسم، حسین بدرالدین جنبش انصار الله رو تشکیل میده و همراه تعداد زیادی از جوانان یمنی مقابل سفارت امریکا راهپیمایی بزرگی رو راه میندازن که منجر به دستگیری تعداد زیادی از جوانان میشه. در پی این اقدام دولت یمن برای دستگیری حسین بدرالدین جایزه 55,000 دلاری تعیین میکنه. فشار دولت بر حسین بدرالدین بیشتر میشه و حسین همراه 300 نفر به جبال مران در حوالی سعده میره. در اونجا ارتش یمن حسین بدرالدین و همراهانش رو در محاصره قرار میدن و با حمله های نظامی سعی در تسلیم کردنشون دارن. اما خب اونها تسلیم نمیشن و در نهایت فرمانده ارتش یمن در جبال مران به بهانه مذاکره با حسین بدرالدین اونو به مغازه خودش میکشه و به طرز ناباورانه‌ای به همراهان حسین بدرالدین حمله میکنه. همراهان گرامی، ادامه نمایش رو با هم گوش میکنیم.
سلام.
سلام احلام جان.
سلام دختر.
سلام، خوش اومدیم، بفرمایی.
تنهایی دخترم؟
بله.
عبدالقادر کجاست؟
با جناب عبدالملک قرار داشت، میگفت جلسه مهم میداره.
آخه چطور تو رو با این حالت تنها گذاشته رفته؟ تو نباید تو همچی شرایطی تنها باشی.
چه کنم، دلم نیمد مجبورش کنم تو خونه بمونه. خب وقتی دلش با جناب عبدالملک نمیتونم مانعش بشم. چرا سرپا، بفرمایید. بفرمایید بشینید.
من عبدالقادر خوب میشناسم، او نمیتونه عبدالملک رو تنها بذاره.
ولی احلام حال خوبی نداره، وقت زایمانشه.
نگران نباشه، حالم خوبه. راستی برم براتون میوه بیارم.
نه الان جان،
زحمت نکش مادر، بیا.
بیا بشین. آخرین بار کی با عبدالقادر حرف زدی؟
همین یه ساعت پیش بهم زنگ زد، گفت اگه حالم خوب نیست بیاد خونه. بعدم گفت چیزی به پایان جلسهشون نمونده و خیلی زود راه میفته میاد خونه.
پس دیگه باید پیداش بشه. راستش عبدالملک این روزا سرش خیلی شلوغه. بعد از شهادت حسین بدرالدین تو جبال مران رهبری جنبش انصارالله رو به عهده گرفته و درگیری‌ها زیاد شده.
خدا حسین رو رحمت کنه، ولی مردم یمن تا جنازه حسین رو به چشم خودشون نبینن شهادتش رو باور نمی کنن.
جابر میگو وقتی حسین رفت تا با فرمانده های ارتش که تو جبال مران بودن گفتگو کنه، ثابت جواز داشت با تلفن حرف میزد و وقتی تلفنش رو قطع کرد سلاحش رو به سمت حسین میگیره و به اون شلیک میکنه.
خدا میدونه اون ور خط کی بود که به ثابت جواز دستور داد حسین رو بکشه.
هر کی بود حتما به ثابت وعده وسوسه کننده ای رو داده. هیچ بعید نیست که به زودی ثابت جواز درجه بالاتری رو تو ارتش بگیره. راستی بابا، عمو بدرالدین کجا هستن؟ خیلی دلم میخواست به دیدنشون میرفتم.
اتفاقا امروز پیشش بودم. اون بنده خدا بعد شهادت حسین مصممتر شده.
پیشنهاد علی عبدالله صالح رو پذیرفتن؟
عمو بدرالدین خوب میدونه که این پیشنهاد فقط به خاطر آروم کردن انصارالله، ولی اون باهوشتر از این حرف.
برادرم نه تنها پیشنهاد همکاری با عبدالله صالح رو نپذیرفت، بلکه گفت به زودی صنعا رو ترک میکنه و به کوهستانای شمال صنعا میره و در اونجا مبارزش رو با دولت مرکزی یمن ادامه میده.
این کار عبدالله صالح رو عصبانی تر میکنه. عبدالله صالح تا همین چند وقت پیش فکر میکرد با کشتن جناب حسین بدرالدین انصارالله رو منهدم میکنه و پرونده این جنبش بسته میشه. اما وقتی دید جناب عبدالملک بدون اینکه زمانو از دست بدن رهبری انصارالله رو به عهده گرفتن و با قدرت دارن نیروها رو سازماندهی میکنن، بیشک با ترفنده و نیرنگای تازه تری میاد به میدون مبارزه.
خدا خودش آخر عاقبت ما رو ختم به خیر کنه. چیه مادر؟ چیه؟ حالت خوب نیست؟
نه یکم درد.
حسن باید احلامو ببریم دکتر، شک ندارم وقت زایمانشه.
الان به عبدالقادر زنگ میزنم.
نفس عمیق بکش مادر، نفس عمیق بکش، نگران نباش. چی شد حسن؟
جواب نمیده.
کاری به عبدالقادر نداشته باش، خودمون باید ببریمش بیمارستان. پاشو پاشو دخترم، باید وسایل بچه رو آماده کنیم.
نمیتونم مادر.
ای وای، وسایل بچه کجاست؟
تو کمد.
من میرم میارمشون. حسن من برو یه تاکسی بگیر.
خیلی خوب باش.
عبدالقادر بابا لطفا شما جواب بدی.
الو
سلام، شما این بابا؟
سلام پسرم، کجایی؟
دارم میام خونه. مشکلی پیش اومده؟ احلام حالش خوبه؟
نه حالش خوب نیست، مادرت میگه وقت زایمانشه، داریم آماده میشیم بریم بیمارستان.
من تا 5 دقیقه دیگه میرسم خونه.
باشه باشه پسرم، ما هم آماده میشیم تا تو برسی.
باشه.
زمان مارس سال 2005 میلادی، یمن، سعد، آغاز جنگ دوم سعد.
ببینید بچه ها، هدف ارتش یمن برای شروع درگیری در سعد فقط تسلیم کردن انصارالله. اگه همینطور به مبارزمون ادامه بدیم و تسلیم نشیم، ارتش خیلی زود بساطش از خیابان‌های سعد جمع میکنه.
این که نیروها رو توی مسجد متمرکز کردیم خطرناک نیست جناب عبدالملک؟
نه احمد، فرماندهی عملیات با عبدالله ایزر رضا میه. طبق دستور ایشون باید در مواضعی که مشخص کردن مستقر بشیم. امروز هدف ارتش یمن مساجده. باید به اونا بفهمونیم مساجد به اندازه تمام باورهای ما ارزشمنده. لطفاً خیلی زود به مواضعتون برگردید. زیر دستاتون هم درست هدایت کنید. ما نباید تسلیم بشیم. فقط شهادت میتونه حقیقت ما رو به علی عبدالله صالح و همپیمانانش نشون بده.
جناب عبدالملک، تعدادی از بچه‌ها میخوان از پشت مسجد به نیروهای ارتش پاتک بزنن. میگن هیچ نیرویی پشت مسجد کمی نکرده. چی دستور میفرمایید؟
نه آنتوان، نباید ارتش رو دست کم بگیرید. این یه تلاش. به بچه‌ها بگو سر جاشون مستقر باشن. در استفاده از مهمات وسواس به خرج بدین. اول هدف رو نشونه بگیرید، بعد تیراندازی کنید.
جناب عبدالملک، بچه‌ها میگن ارتش داره به خونه هام حمله میکنه. اونا دارن زن‌ها و بچه‌ها رو تهدید میکنن.
احمد، چند تا از بچه ها رو بفرست تو سطح شهر. نباید اجازه بدیم مردم آسیب ببینن. خیلی فوری.
چش.
نیروهای خیابون فتح باید پشتیبانی بشن. یه تعداد از بچه ها برن میدان نور.
پسرم، فرصت مصاحبه داریم؟
نه عبدالقادر.
یکی از روزنامه ها نوشته عبدالملک خواستار حکومت خود مختاره. نوشته نمیخواد وابسته به جهان عرب باشه نه جهان غرب.
پس تو هم بنویس که ما از هر گونه رابطه با جهان عرب و جهان اسلام که در پایه احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی کشور یمن باشه استقبال میکنیم. رابطه ای که نه هویت ما رو تهدید کنه نه باورامون رو هدف قرار بده.
انصار الله مبارزه رو تا چه زمانی ادامه میده؟
تا زمانی که آزادی اندیشه در یمن برقرار بشه.
جناب عبدالملک، نیروهای ارتشی دارن به خونه ما نزدیک میشن. مادرم خبر داده که از نزدیکای خونه صدای تیر میاد.
نگران نباش بنیامی، دلشو داری با من بریم اونجا ببینیم چه خبره؟
بله
بس بریم.
بریم. ما همراهتون بیاییم؟
نه 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 احمد، با آنتوان تو همین منطقه باشین. به بچه های میدان نور مهمات برسونیم.
خشم
خونتون تا اینجا چقدر فاصله داره بنیامین؟
خیلی دور نیست. از مسجد که بریم بیرون یکی دو تا کوچه بالاتر.
مراقب باش. صورت تو بپوشون.
مادرم تو خونه تنهاست. خیلی ترسیده.
نگران نباش. در اسرع وقت ارتشو از خونه ها دور میکنیم.
مراقب باشین.
چند نفر تو اون کوچه؟ حتما مادرم از صدای همین تیراندازی‌ها ترسیده.
گوش کن. من شلیک میکنم تا توجهشون جلب بشه. بعد میرم به سمت خیابون اصلی. بدون شک سربازایی که تو اون کوچه ها هستن به سمت من میان. تو میتونی از فرصت استفاده کنی و بری خونه تو. به مادر سلام منو برسون و بگو انصارالله با تمام قدرت از مردم بی‌دفاع یمن دفاع میکنه.
ممنونم جناب عبدالله.
من رفتم.
مراقب باشین. دارم میان دنبالتون.
کاری به من نداشته باش. تو کار خودتو بکن. چیکار بی خیرت این که مردا رو رها کردین و افتادین به جون زن و بچه‌ها. بیاین. بیاین. چند تا مهمون ناخونده داری؟ برای پذیرایی آماده این احمد؟ پذیرایی با شما عبدالقادر وضعیت؟
خبر خوبی براتون دارم پسرم.
خبر خوب از نظر من فقط و فقط پیروزی انصارالله.
این هم نوعی پیروزیه.
چی شده؟
دولت پایان جنگ دوم رو اعلام کرده.
ولی هنوز خیابونای سرده پر از نیروهای ارتشیه.
همین الان از رادیو پایان جنگ اعلام شد. به زودی نیروها از سطح شهر خارج میشن پسرمون.
این دومین جنگیه که تموم میشه. اما شک نکن که ظلم و جنایت دولت یمن همچنان ادامه داره.
زمان نوامبر سال 2006 یمن سعده آغاز جنگ سوم سعده.
میدونستم نباید از سعده دور میشدم.
خودتونو ملامت نکنیم پسرم. شما که برای تفریح به صنعا نرفته بودی. مردم صنعا از شما دعوت کردن برای سخنرانی به اونجا بریم.
میدونم عبدالقادر، اما به محض اینکه کارم تموم شد باید برمیگشتم سعده.
اگه منظورتون یه ساعتیه که بعد از سخنرانی تو صنعا بودیم، باید بگم تو یه ساعت هم از محله‌های فقیرنشین صنعا دیدن کردیم. شما به مردمی که نیازمند بودن کمک کردین. همین
زمان کافی بود تا ارتش یمن سعده رو به خاک و خون بکشه.
این دستور عبدالله صالح بود که به مساجد شیعیان در سعده حمله کنن.
ارتش این بار آزادی یه سرباز رو بهونه کرده و با 30,000 نیرو به پایگاه شیعیان در سعده حمله کرده. هیچ سربازی به دست شیعیان اسیر نشد. مثل روز روشنه که عبدالله صالح چه جنگ نابرابری رو با شیعیان آغاز کرده.
اینطور که بنیامین میگفت، موضوع فقط حمله به مساجد نبوده. به دستور عبدالله صالح همه کتابای مقدس شیعیان مثل نهج البلاغه و صحیفه سجادیه را از مساجد جمع کردن و اونا رو به میدون نور سعده بردن و همه رو در حضور مردمی که عصبانی بودن آتیش زدن. همین اقدام هم شیعیان رو به خشم آورده و باعث شده مردم با نیروهای دولتی درگیر بشن. روستاهای از سلیم و از صیفی و ساقین و حیدان هم تا حد زیادی تخریب شدن.
عباس یکی از دوستای خبرنگارم که تو سعده است میگه خیلی ها زخمی شدن. خیلی از زنا و بچه‌ها. میگه ارتش توپخانه رو تو شهر مستقر کرده و با توپخانه خونه ها رو هدف قرار میده.
چه میرسیم احمد؟
چیزی نمونده جناب عبدالملک.
مستقیم میریم میدان نور.
چشم.
خبر بدی براتون دارم.
چی شده عبدالقادر؟
دولت به مساجد شیعیان در شهر صنعا هم حمله کرده. همه نهج البلاغه ها و صحیفه های سجادی ها رو جمع آوری کردن، اونا رو تو میدان آزادی صنعا آتیش زده. مصطفی از صنعا این گزارش صوتی رو برام فرستاده.
دانتیا به این کار چی رو میخوای ثابت کنی عبدالله صالح؟
دست نشانده بودنشون.
مردم رو ببین چقدر پریشون و وحشت زدن.
مصطفی میگه تو میدان آزادی صنعا مردم با نیروهای ارتشی درگیر شدن. میگه دولت خیلی از جوونا رو بازداشت کرده و خیلی آرام کشته.
عبدالله صالح فقط با پشتیبانی عربستان و همدستاش میتونه اینقدر وقیحانه عمل کنه و مردم کشورش رو کشتن بده.
داریم به میدان نور نزدیک میشیم. کجا بریم؟
فقط میدان نور.
هنوز خیلی از مردم حوالی میدان هستن. دارن سعی میکنن آتش رو خاموش کنن.
یه جا همین حوالی پاک کنیم.
جناب عبدالملک، بهتر نیست صورتتون رو بپوشونیم؟ حتما خیلی از نیروهای دولتی این حوالی.
نه آنتوان، مردم باید بدونن